بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره ونحن لك اولياء ومصدقون لما اتانا به ابوک. هدیه به پیشگاه با عظمت و منور فاطمه زهرا سلام الله علیها و جهت شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای وابسته به جمع حاضر و در رأس همه شهیدانمون امام شهیدان، عنایت کنید اجماعا صلواتی ختم بفرمایید. طبق نقلی امشب شب شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است و در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم قرار داریم. بجاست یه اشاره ای در این زمینه خدمت شما برادران و خواهران مکرم داشته باشم. انقلاب اسلامی در ابعاد گوناگون به موفقیت‌های بسیار زیبا و بالایی دست پیدا کرده. در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های تکنولوژی، در عرصه‌های مدیریتی، در عرصه‌های هوا و فضا، در عرصه‌های پزشکی، در عرصه‌های بسیار مختلفی ما الحمدلله بسیاری از کشورها رو پشت سر گذاشتیم با همه نقص‌ها و کمبودها و با همه سوء مدیریت هایی که منافاتی با اون عرصه پیشرفت مدیریتی نداره. ما در بسیاری از عرصه های مدیریتی هر جا که مدیریت ولایی، جهادی و بسیجی بوده است موفق و پیشرفت فراوانی داشتیم. در کنار این پیشرفت ها و عرصه های گوناگون که سرجمع مجامع بین المللی برآوردشون اینه که ایران در طول این 40 انقلابش 120 کشور رو پشت سر گذاشته و رتبه خودش رو آورده بالا. میدونید ما قبل از انقلاب حتی حق شرکت در بسیاری از مسابقات علمی رو نداشتیم. شما سابقه شرکت دانش آموزانمون رو در المپیادها اگر ببینید قبل از سال 66 ما اصلا نداشتیم موردی را، اصلا ما را قبول نداشتن، از ما حق توحش میخواستن. اما امروز جزء 10 کشور برتر دنیا در عرصه المپیادهای دانش آموزی هستیم. ما قبل از انقلاب دانشگاه داشتیم، الان هم دانشگاه داریم. قبل از انقلاب 450 تا مستند علمی داشتیم، الان 370,000 مستند علمی، اهم از مقاله و پوستر، در دنیا عرضه کردیم. از لحاظ پزشکی همینطور، از لحاظ صنایع هوا و فضا، جاهای مختلف. من نمیخوام وارد این مقوله بشم شب شهادت، اما یکی از ابعاد زیبایی پیشرفت و آثار زیبایی انقلاب اسلامی ترویج فرهنگ مهدویت و فرهنگ فاطمی بوده است. اگر مقایسه بکنیم جریان مهدویت را قبل از انقلاب با زمان حاضر، اون کسانی که بودند میدونند چقدر محدود در رابطه با حضرت ولی عصر سخن گفته میشد، چقدر محدود ما کتاب داشتیم. دو تا کتاب من یادم میاد قبل از انقلاب به زبان فارسی در رابطه با مهدویت ما داشتیم، چون من پیوسته اهل مطالعه بودم. دو تا کتابی که موجود بود و در دسترس بود، یکی مهدی موعود بود که ترجمه جلد 13 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی است با اون چاپهای قدیمش بالغ بر 1300 صفحه، یک کتابی که کمتر در اختیار مردم هم میتونست قرار بگیره. یک کتاب هم خدا حفظ کنه مرحوم حضرت آیت الله امینی نوشته بودند به نام دادگستر جهان، که یادم میاد بعضی از طلبه ها نذر میکردند که این کتاب رو بخونند، نذر میکردند. دادگستر جهان نبود کتابی در زمینه مهدویت به زبان فارسی که قابل عرضه باشه. اما امروز اگر شما بخواید عناوین مستقل مربوط به مهدویت رو شناسایی بکنید، حداقل با گردش 2-3 ساعته در قم بالغ بر 1000 عنوان کتاب میتونید در رابطه با مهدویت، اون هم به زبان فارسی، پیدا بکنید. در عرصه فاطمیش هم همینه. از مجالس و محافلی که هیچ خبری از اون نبود تا کتابی که در زمینه حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده باشد، هیچ اثری ازش نبود، الانم ببینید چه خبره. در همین یزد ایام فاطمیه طلبه ها همه فارغ البال بودند، منبری ها همه فارغ البال بودند. اصلا مردم، توده های مردمی نسبت به فاطمیه هیچ گونه اطلاعی نداشتند. مرحوم والد ما یه مجلس خصوصی محدودی را ایام فاطمیه دوم برگزار میکردن، 3 روز، اول و دوم و سوم ماه جمادی الثانی. 50-60 طلبه و روحانی معمه می اومدن اونجا، یه ذکری از حضرت زهرا سلام الله علیها می شد و می رفتن. به ندرت عوام در اونجا پیدا می شدن، به ندرت غیر روحانی در اونجا دیده می شد. اصلا رسم نبود، کسی نمی شناخت. اما شما فاطمیه دوم رو کنار بگذارید، فاطمیه اول را مثل امشب و فردا و یکی 2 روز آینده را ببینید چقدر مجالس و محافل در یزد وجود داره. تمام اینها به برکت انقلاب اسلامی است. مهدویتش، توسعه فرهنگ مهدوی و توسعه فرهنگ فاطمی. یا کسی بینشینه در رابطه با مهدویتش هم کار شده ولی خیلی قابل عرضه نیست. در زمینه فاطمیش من ندیدم کارم شده باشه که چه برکاتی داشته است انقلاب در رابطه با ترویج و توسعه فرهنگ فاطمی. چون اصلا انقلاب ما، انقلاب ما نیست، انقلاب پیغمبره، انقلاب امیرالمؤمنینه، انقلاب فاطمه زهراست، انقلاب امام سوم سید و شهداست. باید در این مسیر قدم برداره. گاهی آدم غصش میشه به خاطر بعضی از انحراف هایی که در بعضی از مراکز فرهنگی ما وجود داره. به دوستانمون در فرهنگ و ارشاد اسلامی که دوباره عرض کردم، گفتم که آخه این فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ توحید ما جزء فرهنگ نیست، نبوت جزء فرهنگ ما نیست، مهدویت جزء فرهنگ نیست، قرآن جزء فرهنگ نیست. چقدر کار کردیم در زمینه توحید؟ منی که به عنوان مسئول در فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم، اگر کار کردید دستتون درد نکنه، ولی اگر کار نکردید فردای قیامت نمیگن اعتقادات هم جزء فرهنگ شما بود، آیا در این زمینه سرمایه گذاری کردید یا نکردید؟ آیا میتونیم جواب بدیم؟ یا فقط در زمینه های دیگر و ترویج موسیقی و آموزش موسیقی و امثال اینا کار کردیم؟ اینا دوستان ما هستن، ما خیلی نمیخوام برشون خورده بگیریم، اما واقع امر اینه فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. وظیفه ما هست باید تذکر بدیم، هیچ گونه گرفتگیری هم نداریم، ناراحتم اگر هم هستیم بروز نمیدیم، ولی انتظار داریم. فردای قیامت از ما نمیپرسن شما اعتقاداتتون جزء فرهنگتون بود یا نبود، توحیدتون چقدر در زمینه توحید کلاس گذاشتید در یست، در زمینه نبوت چه کار کردید در یست، در زمینه امامت چه حرکت فرهنگی را ریشه دار انجام دادید. این سؤاله. فردای قیامت خدای متعال با این امکاناتی که در اختیار همه ما هست از ما سوال میکنه، میتونیم جواب بدیم؟ اگر تونستیم جواب قانع کننده بدیم فبها و نعم المطلوب، اما اگر نتونستیم جواب قانع کننده بدیم انتظار دیگری نداشته باشیم. این به عنوان مقدمه و تلیعه عرائزم. اما اصل بحثم، این زیارت کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها، که میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا زیارت نامه دارند، نوعاً زیارت نامه هاشون کوتاهه، این هم خودش یه لمی داره که چرا زیارت نامه های حضرت زهرا سلام الله علیها کوتاهه. گاهی که ماها میریم مکه مواجه میشیم با یه عده عنود توی قبرستان بقیع، توی جنت البقیع، هر جا که میخوام زیارت بخونیم با ترس و لرز میخونیم دیگه. گاهی به ذهنم میاد میگم ائمه ما میدونستند مظلومیت حضرت زهرا را، میدونستند که شیعیانشون حق ندارند زیارت طولانی را انجام بدن. یه عده‌ای هستن با این فرهنگ مبارزه میکنن برای اینکه شیعیانشون تو درد سر نیفتند. من پیش خودم فکر میکنم ها، نمیخوام بگم علت قطعی اینه، زیارتنامه های کوتاه رو برای حضرت زهرا صادر فرمودند. یکی از مظلومیت های حضرت زهراست. خب در ابعاد گوناگونی ما میتونیم از حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم، یکی از همون ابعاد زیارتنامه های حضرت زهرا سلام الله علیها است. این زیارتی را که من عرض کردم و معروفم هست، السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. ما سلام میدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. اینو خوب دقت بکنید، به اون زهرایی که چنین توصیف میشود، قبل از آنی که خدای متعال او را بیافریند او را مورد آزمایش قرار داده است. یعنی چی؟ یکی از راه‌های شناخت ائمه طاهرین اولیای الهی زیارتنامه‌های معصوره. السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از آنی که تو را بیافریند خدای متعال تو را آزمایش مورد آزمایش قرار داده. فوجدک لممتحنک بهی صابره، شما را در مقابل این امتحانات موفق دیده. مشابه همین مضمون در ابتدای دعای ندبه داریم. در ابتدای دعای ندبه اون پاراگرافش رو ببینید. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم. ائمه طاهرین، اولیای الهی، انوار طیب و طاهر، شماها شخصیت هایی هستید که خدای متعال، ما اینچنین توصیف میکنیم، چون میدانست شما اهل وفایید فقبلتهم و قربتهم، شما را به این مقام قبول کرد و شما رو مقرب خودش قرار داد و واسطه فیض قرار داد. ما های اعتقادی داریم و اون اعتقادمون اینه، معتقدیم که ائمه طاهرین علیهم صلوات الله اجمعین از انبیاء سلف برتر و بالاترند. حالا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل اون یک جهت دیگری داره، نمیتونیم بگیم از هر جهت. این را اجمالا توجه داشته باشید، ایده الان با افکار انحرافی هم در قم هم در بعضی از اماکن مذهبی مثل یزد یه افکار انحرافی را ارائه میدن و میگن چون داریم علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، پس بنابراین ابراهیم ها باید در مقابل امام رضوان الله تعالی علیه زانو بزنند. صریح نوشته هاشونه. این درست نیست. ابراهیم مقام عصمت داره سلام الله علیه، و کسی که مقام عصمت داره نمیتونیم بگیم انسان غیر معصوم بر او برتره. این از حیث علم، بله ممکنه علم علمای اسلام برتر باشد از حیث شعب، از حیث عمق، رو جهاتی. حالا من نمیخوام وارد این جریانم بشم، ولی بدونید اجمالا یه افکار انحرافی در این زمینه رشد پیدا کرده، گرچه دارن باش مبارزه میکنند، اما به هر حال ممکنه پرش هم گاهی استان ما رو بگیره. برای اهل فن من این رو تذکر دادم. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اون وقت قال انی جائل للناس اماما. درسته؟ اول جناب ابراهیم ابوالانبیاء علیه السلام امتحانات متعددی را داد، اونگاه انی جائل للناس اماما میگیم فاتمهن، اونگاه انی جائل للناس اماما. اما حضرت زهرا رو میگیم فوجدک لممتحنک صابره و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. این چه مقامی است که ائمه طاهرین دارند؟ اینجا البته یک دریا معرفت میخواد، ماها دیگه زبانمون الکن، عقلمون قاصره، فهممون ناقص از این که بفهمیم خدایی که علم دارد سرانجام هر موجودی چیست، برای انبیاء سلف امتحان را قبل از نبوت و برای سید الشهدا بعد از امامت قرار می دهد. انبیاء سلف باید قبل از امامتشون و نبوتشون در سختی ها قرار می گرفتند. آنگاه که فأتمهن می شد قال انی جاعلک للناس اماما. این بحث بسیار مفصل و پردامنه داریست، این رو باید روش کار بکنیم. عرض میکنم انتظارم نداشته باشید که فقط از منابر اینا رو درک بکنید، باید اهل فضل باشید، اهل مطالعه باشید، اهل دقت باشید. خیلی خوشحالم از اینکه استان ما از این حیث یه رتبه خوبی رو داره، از حیث مطالعه در بین 31 استان کشور رتبه سوم رو داره. خیلی خوشحالیم ما. اما با همه مطالعاتی که در استان ما وجود داره، شما فکر میکنید هر نفر در استان یزد چقدر مطالعه میکنه در روز؟ 21 دقیقه. 11 دقیقش در رابطه با قرآن و کتب دعا و ادعیه است، 10 دقیقش در رابطه با معارفه. محصلین و طلاب رو بگذارید کنار، اما از مطالعات عمقی و مطالعات ژورنالیستی مثل روزنامه ها 21 دقیقه، 11 دقیقش مال کتب ادعیه و قرآن، 10 دقیقه ما داریم مطالعه میکنیم. بالغ بر 99 درصدمون هم الحمدلله اهل سوادی. وقت کتابامون میاد رو تیراژ 1000 تا، بعضی از کتابا رو دیدم اومده رو تیراژ 500 تا، بعضی از کتابا رو دیدم اومده رو تیراژ 300 تا. در صورتی که ما 3000 تا که تیراژمون بود میگفتیم خیلی بده و زشته، اما حالا کتابامون رسیده رو تیراژ 300 تا و 500 تا و 1000 تا، خیلی بده برای ما. یعنی تو سبد زندگی ما کتاب نقشی نداره. و این خیلی ضعفه. اینجور نباید باشه که ماها همیشه بالای منبر باید چیزی بگیم تا شما عالم بشید، فاضل بشید، کشف حقایق بکنید. نه، ماها یه استارتی میزنیم، ولی خودتون باید برید مطالعه کنید، باید برید کار بکنید. خب این یک بعد حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه بعد دیگر را هم بهش اشاره کنم و اون بعد عبارت از اینه که در بین حضرات معصومین در دایره اسلامی زهرای مرضیه سلام الله علیها یه جایگاه ویژه‌ای را دارند. هم جایگاه حجتی است، هم جایگاه معیار حقانیتی است، و من بالاتر میخوام عرض بکنم زهرای مرضیه سلام الله علیها از محکمات دایره اسلامی است. این نکته رو بهش توجه داشته باشید. بعد مظلومیت حضرت زهرا سر جای خودش، بعد تربیت خانوادگی حضرت زهرا سر جای خودش، بعد فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها سر جای خودش، بعد بهشتی بودن و نورانی بودن حضرت زهرا که اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، به جای خودش، بعد تاریخی و زندگی حضرت در اون جریان تاریخی، اونها همه به جای خودش. اما یه بعد از زندگی حضرت زهراست سلام الله علیها که به عنوان محور حق و حقیقت و به عنوان محکمات بودن دایره اسلامی است. این را بهش توجه داشته باشید. اون وقت خیلی از مسائل براتون حل میشه. هی سوال میکنن میگن آقا مگر امیرالمؤمنین غیرت نداشتن؟ نعوذ بالله. مگر تو خونه امیرالمؤمنین حسنین نبودن؟ فزده نبود؟ سلمان نبود؟ اون یکی نبود؟ چرا باید فاطمه بیاد پشت در؟ سوال میکنن. ممکنه ماها هم بالاخره تو جسته و گریخته بگیم حالا تاریخ اینجوری نوشته دیگه، باید بریم کار بکنیم. مگر کس دیگری نبود که بیاد دفاع از امیرالمؤمنین بکنه؟ چرا فاطمه زهرا آمد بیرون؟ چرا سلمان نیومد؟ چرا دیگران نیومدن؟ زبیرم بود که، چرا اونا نیومدن؟ میگیم نکنه تاریخ یه چیز دیگری است، بعد به ما رسوندن. چرا امیرالمؤمنین شبها فاطمه زهرا سلام الله علیها را با خودشون میبردن در خانه مهاجر و انصار؟ میگه کسی دیگه نمیتونست شهادت بده. چرا اینجوری بود؟ چرا وقتی زهرای مرضیه سلام الله علیها میاد در مسجد باید خطابه قرا بخونه، اما امیرالمؤمنین خطابه نمیخونه؟ لیت شعری الا ای سناد استندو و علا ایت اربتن اعتمدو استبدلو والله الذنابی بالقوادم والعجز بالکاهل. زهرای مرضیه خطابه های آتشین میخونه. این چراها خیلی هست در زندگی حضرت زهرا. چرا اینجوری؟ چرا اونجوری؟ چرا امیرالمؤمنین سکوت میکنه اما علیف، اما فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاد میکشه؟ چرا فاطمه اینقدر نسبت به فدک حساسه اما امیرالمؤمنین وقتی به حکومت میرسه دست به جریان فدک نمیزنه، اصلا اسمی از فدک هم نمیبره؟ این سوالهایی مطرح میشه. با یک کلام همه اینها قابل حله، قابل هضمه. فاطمه محور حق و حقیقته. نه، از این بگذریم. فاطمه جزء محکمات است، باید متشابهات را با این محکمات بسنجیم. فاطمه چون جزء محکمات است این چنین عمل میکنه. محکمات بودن فاطمه هم از آیات قرآن، هم از سیره پیغمبر و هم از کلمات نورانی رسول خدا در زمان حیات حضرت زهرا که قبل از شهادت حضرت زهرا پیغمبر بیان فرمودند، نا دیگه طبیعیه، روشن میشه. شما همین آیه تطهیر رو ببینید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ببینید چقدر روایت همه فریقین، یعنی فریقین اهل سنت و شیعه معتقدند این آیه فقط جمع محدودی رو در بر میگیره، ولی همه مسلم اتفاق دارن که فاطمه زهرا سلام الله علیها جزءشه. همه قبول دارند، هیچ کس تردید نداره. طبری تفسیری داره به نام تفسیر آیه القرآن، معروف به تفسیر طبری است، 11 قرن قبل. ایشون 15 تا روایت نقل میکنه در ذیل همین آیه شریفه که فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق بارز این آیه شریفه انما یرید الله است. این طبری. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، متوفای سال 911، یه تفسیری دارد به نام الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور، تقریبا معتبرترین، جامعترین تفسیر روایی عامه است. تفسیر خوبی هم هست، خیلی نیازی بهش نداریم، اما به هر حال تفسیر خوبیه. تفاسیر روایی شیعه هم خیلی زیاده، اما معتبرترین تفسیر روایی اهل سنت همین تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور. ایشون 20 روایت رو در ذیل این آیه شریف نقل میکنه که فاطمه زهرا یکی از مصادیق روشن آیه تطهیره. 50 دیگه روایت هم در این زمینه من دیدم وجود داره، با قطع نظر از روایاتی که طبری نقل میکنه و روایاتی که سیوطی نقل میکنه، یعنی متواتره. میخواد روشن بکنه که فاطمه سلام الله علیها جزء محکماته. بیانات پیغمبر فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو روحی التي بین جنبی، اینا برامون روشن میکنه. یه وقتی کسی میگفت که چطور فاطمه سلام الله علیها جزء انسانهایی هستن که اول کسی که وارد بهشت میشود اوست، اما پیغمبر بعد از او وارد بهشت میشه. گاهی اینجور سوال میکنن، میگن شما میگید آقا اول شخصی که وارد بهشت میشود فاطمه زهراست، پس پیغمبر چی؟ میشینیم با خودمون فکر میکنیم، میگیم بله جزء اول زنانه، توجیهش میکنیم. ولی وقتی فاطمه بزعت الرسول باشد، روحی التي بین جنبی باشد، برامون روشن میشه که پیغمبر با فاطمه جدا نیستند، از هم تفکیک ناپذیرند. میگه میشه انسان بدون پاره تنش وارد بهشت بشه؟ میگه میشه انسان بدون روح وارد بهشت بشه؟ فاطمه تو روحی التي بین جنبی. من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله، من اسخطها فقط اسخطنی. اینا همه میخواد روشن بکنه که فاطمه جزء محکماته. وقتی شد جزء محکمات، سر دوراهی ها باید بسنجیم. اگر یه جای اختلاف پیدا شد و نفهمیدیم چه می شود، اونگاه باید بسنجیم که فاطمه کدوم طرفی است، راه رو تشخیص بدیم. گاهی سوال میکنن، میگن بابا اولی و دومی آمدن پیش امیرالمؤمنین، گفتن ما میخوام بیام پیش فاطمه دیدنی حضرت زهرا سلام الله علیها. علی وساطت کرد، فاطمه زهرا پذیرفتن اومدن اونجا و بعد حضرت روشون رو گردوندن، اما امیرالمومنین روش نگردوند. از اینا چطور میشه؟ اختلاف نظر وجود داره. احساسی فاطمه زهرا برخورد میکنه؟ این سوال هست یا نیست؟ چطور امیرالمومنین روش نمیگردونه اما فاطمه زهرا روش میگردونه؟ بله، چون دقت نداریم، این تهافتات برای ما غیر قابل حله. وقتی فاطمه زهرا بشود جزء محکمات، یعنی سر دوراهی ها باید روشن بشه، این راه هست یا اون راهه، این مسیره یا اون مسیره. من چندین مورد را یادداشت کردم ولی دیگه نتونستم تلخیصش بکنم. از قبل یادداشتایی رو داشتم، گفتم براتون عرض بکنم گذرا، چون فرصت هم نیست. ببینید چجوری انسان میتونه از این جریانات برای تشخیص حق و حقیقت راه رو برای خودش روشن کنه. صلواتی بفرستید. فاصله قرار گرفتن بین امیرالمؤمنین و حزب حاکم توسط حضرت زهرا، آیا کسی دیگری نبود که فاصله بشه؟ حضرت میخواد روشن بکنه چون من محکماتم، تاریخ باید قضاوت کنه راه علی حق است یا راه حزب حاکم. فاطمه شبها مخفیانه همراه با امیرالمؤمنین در خانه سرشناسان از مهاجر و انصار می رفتند، با یکی که اونها صحبت می کردند، طلب حق خودشون را داشتند. می دونستنم تأثیری نداره ها، اما چرا این کار را انجام می دادن؟ راه رو روشن کنند، چون جزء محکماته، باید تبیین کنه راه حق را. مطرح نمودن جریان فدک با وجود اینکه امیرالمومنین سکوت میکنه در مقابل جریان فدک، حتی در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد از به حکومت رسیدن امیرالمومنین، به حسب ظاهر امیرالمومنین ورود نمیکنن در جریان فدک. اینا محور حق و حقیقت از فاطمه میخواد روشن بکنه مردم سر دوراهی ها بدونید کدام مسیر حق است، کدام مسیر باطل. من میخوام عرض بکنم فاطمه زهرا سلام الله علیها جنبه اعتقادی باید داشته باشد برای ما. حرکاتشون، خودشون جزء معتقداتن، اما حرکاتشون هم جنبه اعتقادی باید داشته باشه. اینکه این همه شبه علیه جریان فاطمی و حضرت زهرا سلام الله علیها پدیدار میشه، به وجود میاد، به خاطر اینه که این محکمات را از بین ببرن، از دست ما بگیرن. اینقدر شبه وهابیت درست میکنه علیه جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها، شما خیال میکنید بی جهته؟ همه اینها به خاطر این هستش که محکمات را از ما بگیرن، ولی ما باید بدونیم اینا جزء محکمات ما هستن. من دیگه حالا بیشتر از این وارد نشم. نزدیک به 30 مورد رو من یادداشت کردم که اگر ما اینا رو تو تاریخ نگاه بکنیم برامون روشن میشه که چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کردند و امیرالمومنین یا دیگران حضور پیدا نکردند. محکمات برای هر جامعه یک ارزشه. امروز انقلاب اسلامی هم نیاز به محکمات دارد. محکمات انقلاب اسلامی برادران و خواهران امامین انقلاب هستند. امامین انقلاب جزء محکماتند. در هر سر دوراهی ما باید راه را با تشخیص این دو امام تشخیص بدیم، کما اینکه امروز مراجع معظم تقلید، روحانیت، روحانیت اصیل در کشور در هر استانی جزء محکمات اسلام و انقلاب و قرآن هم. این رو هم باید توجه داشته باشید. دشمن اگر علیه روحانیت کار میکنه، اگر این قطعی فضاهای مجازی داره فعالیت میکنه و دست اندازی میکنه نسبت به کیان روحانیت، باید بدونید این جریان جریان حساب شده است، چون روحانیت جز محکمات مردمه. مردم راه حقشون رو از قبل و از قدیم تا الان با روحانیت میشناختن. امروز بالغ بر 95% مردم ایران دینشون رو مستقیما یا غیر مستقیم از روحانیت گرفتن. نمیخواد علیه روحانیت هجمه بشه؟ باید بشه، طبیعیه. باید مشکل ایجاد بکنه. یک حوزه ای ساخته میشه، یه بنایی تأسیس میشه، چه نیازی داریم؟ برای چی؟ برای کجا؟ یکی دوتا از اینا اومدن پیش من گفتن آجا به نظر نمیرسه که زیادی باشه. گفتم من یک سوال از شما دارم، آیا اسلام دین خاتم هست یا نه؟ گفتن بله آقا حتما. گفتیم آیا این دین خاتم جهان شمول هست یا نه؟ گفتن بله. گفتیم جمعیت دنیای کنونی ما چقدره؟ گفتن بالغ بر 7 میلیارد جمعیت. عرض کردم دین را کی باید تبلیغ کنه برای این 7 میلیارد جمعیت؟ شما یزد را میبینی؟ ایران را میبینی؟ یا افق دیدت را وسیع قرار دادی؟ این 7 میلیارد جمعیت را کی باید به اسلام دعوت کنه؟ حالا زیاده یا کمه؟ یکیشون عرق شرم بر پیشانیش نشست، اون دیگری سری تکون داد و با هم رفتن. چرا نسبت به محکمات این همه شبهه ایجاد میکنن؟ به خاطر اینکه میدونن انقلاب اسلامی به برکت روحانیت دین، ترویج دین اسلام همینه، فاطمیهش همینه، مهدویتش همینه، سید الشهداش همینه، ماه مبارک رمضانش همینه. بله همینه. البته ما نمیخوام بگیم ماها مطلقیم، خطا هم خیلی داریم، اما علی حال این توجه باید داشته باشیم، خودمون رو هم باید تو این زمینه ها آماده بدونیم، آماده کار باشیم برای این جریانات. من پراکنده گویی کردم، اجمالا عذرخواهی میکنم، خیلی هم خدا را شاکرم از اینکه توفیق حضور در جمع شما عزیزان را به عنوان رزق معنوی امشب خودم داشتم. السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول و یا زهراء البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهة عند الله اشفعی لنا